من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا نكروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قیل اهکذا عرشک؟ قالت کانه هو. و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین. فشدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. بعد از این که در آیه 40 سوره مبارکه نمل حضرت پروردگار قضیه آوردن تخت ملکه سبا را توسط اون کسی که علمی از کتاب در نزدش بود رو مطرح فرمودن، بعد نوع برخورد حضرت سلیمان علیه السلام رو مطرح کردن که ببینین این پیغمبر خدا، این ولی الله معصوم در مقابل این کار عظیم که همه چشمها رو مسلم خیره میکنه، ببینیم چه برخوردی کرد. بحث شد که فرمودن قال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. خیلی چشم بیدار و دل روشن میخواد که آدم در دل یک همچی حادثه بزرگی تمام توجهش به حضرت حق باشه. عظمت حضرت سلیمان به این جمله دومه، اون که حضرت فرمودن که کی این توانو داره، معلومه که حضرت به مبادی قدرت‌های غیبی آگاهی دارن. یه ادب دینی بزرگه آدم بدانه که عالم فقط با ابزارهای مادی نمیگرده، بدونه که میشه با قوای عالم غیب و نیروهای عالم غیب در صحنه زندگی نفوذ کرد. این یه مقام. مقام دوم اینه که حالا این قدرت‌ها آدم رو اشغال نکنه. حتما این رو تأکید میکنیم چون راه پیغمبران راه عجیبی. حالا میرسیم، این ملکه سبا هم آخرش به اینجا رسید که من فقط نمیخوام مؤمن باشم، من میخوام سلیمانی مؤمن باشم. اصلا تو مع سلیمان لله رب العالم. حالا بعد بحث میشه قدرت نمایی هنر خیلی ها اهل کرامت هست اونا، ولی در قدرت ها خود را ندیدن همه اهل کرامت تا این جاها نمیان. بعضی ها شما میبینین که کار ازشون میان، اما بعد دقت میکنیم که اینا در رابطه با خدا نفسشون رو تقویت کردن. درسته که نفس یک پدیده معنوی الهی است، اینا زحمت کشیدن یه نحوه تمرکز و توحید در خودشون ایجاد کردن، نفسم که مجرد است و وسیع. خب اینجا این نفس تقویت شد، در صورتی که اون جلسه هم عرض شد روش انبیا این است که اصلا جایی برای خودشون نذارن، خودشون رو بکشن عقب تا خدا حکم برانه. میشه به قوه نفس یک کشتی را حرکت داد، اما راه انبیا اینه که اصلا بکشن کنار، به اسم الله کشتی را حرکت بدن. اون مشی نوحی علیه السلام، برای همین هم اینجا گیر میفتید گاهی. ببینید نه مثلا اون مرتاز خوب داره قدرت نمایی میکنه، فرق کجاست؟ ببینیم در عبودیت هست یا در قدرت نمایی. مسیر انبیا اینه که در مقابل چنین قدرتی یه مرتبه میگن چی؟ هازا من فضل رب. ما چی؟ هیچی. پس این صحنه چیه؟ صحنه امتحان، صحنه امتحان. این یه مسئله حساسیست و خیلی ها به اشتباه افتادن. گاهی خدا یه لطف رو شروع میکنه، اگه کسی این لطف خدا را به خدا نسبت داد این بندگیش تقویت میشه، اگه این را به خودش نسبت داد نفسش تقویت میشه. این که میبینیم گاهی لطف میاد، اما ما به جای این که این لطف رو درش حق ببینیم خود میبینیم، این مصیبته. مرتاز بازی و جادوگری بازی و صوفی بازی و اینا فرقش تو همین جاست که کسی قدرتی که حالا نفسش به هر دلیلی به دست آوردست رو درش خودش رو میبینه. این دیگه در بندگی بسته میشه، دستت که اصلا بنا نبود ما بیام تو این دنیا قدرت نمای کنیم، ما بنا بود بندگی کنیم. اگر قدرتی زمینه تحقق بندگی بشه، خب اونا خدا در اختیار بندش میگذاره. این که شما عنایت دارین ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، اقل کرامات رو دارن، چرا؟ اصلا بنا نبوده، مردم اصلا گیج میشن. به قول یکی از این عزیزان میگفتن ما در شهر حالشون من میخونم، گفتن ما توی جلسه دعوت کردن، دیم خب خیلی توانایی های هست، قدرتی دارد اون آقا اینا. بعد پیش خودم گفتیم آیا پیغمبر این دین رو آورده است برای همچی کارا؟ که حالا همه قدرت نمایی بتونن بکنن. خب همونجا خب متنبه شدن که اصلا این دین برای این کارا نیومده، حتی این دین برای این نیومده که یه کسی دستش شفا باشه، یه کسی نمیدونم نفسش شفا باشه. بله وقتی کسی گندم کاش به طور طبیعی کاه هم داره، برای همین هم اگه کسی دینداری کنه که به تیل ارض برسه به هیچ جا نمیرسه، اما اگه کسی خواست نوکر خدا باشه، خدا اگه صلاح دید خب تیل ارزم در اختیار این ذره. اون توحید ناب است که بعد تیل ارزم به خودی خود پیش میاد با این نفسی که مگه این باد رو خدا خلق نکرد که این کشتی رو ببره؟ خب حالا یه کسی رو مأمورش میکنه که یه جمله بگو بسم الله، اما در منظر این بسم الله طلبت این باشد از خدا که کشتی حرکت کنه. خب همون خدایی که باد رو فرستاد حالا اینجوری محقق میکنه. نمیخوام بمونم، من قصد دیگه ای دارم از این عرضم. ببینید خیلی پاکی میخواه، آخه خودمون را که وقتی نگاه میکنیم میفهمیم چه عظمتیست عظمت حضرت سلیمان، خیلی بزرگی میخواه. که یکی از کارگزارانش یه همچی توانایی ها داره و اصلا نمیبینه. چی میبینه؟ یک امتحان الهی. خب اگه ما پیغمبرامون رو درست معرفی کنیم، عرضم از اینجا سا، خب پیامبرا همیشه در طول تاریخ الگوی بشریت بود. اگه پیامبرامون رو درست معرفی کنیم یقینا بشریت اصلاح میشه. اما اگه اومدیم پیغمبرامون رو دروغ معرفی کردیم بشر اصلاح میشه. یعنی این که شما میگین امروز دنیا پر از جنایت هست، ریشش در تهمت هاییست که یهود به پیغمبر را زده است. می فرمان که یه ماشین شماره 77363 تهران 11 مزدا روبروی کارگاه گذاشته شده. یه صلوات بفرست. یهود مثلا شما ببینید، حالا مثال میزنم تا ببینید چه ظلم ها باید کجا ریشه شگره. مثلا تو همین جریان، حالا یه خود قبلش مثلا داریم تو همین توراتی که الان دست یهود متاسفانه، که مثلا حضرت نوح خوابیده بودند و مست کرده بودند، خوابیده بودند، بعد لباسشون میره لقب و خلاصه مقابهشون پیدا میشه دا یکی از پسراشون محل نمیذاره و میره به اون دوتا میگه، به اون دوتا میان میپوشونن و بعد حضرت بلند میشن میگن که خب حالا این ساکنان سرزمین این یکی، همون پسره که نپوشونده رو باباشا، محکوم ساکنان اون دوتا میشن. یعنی مثلا وقت ساکنان این یکی یعنی چی؟ یعنی مردم آفریقا فرزندان این آهام. بنابراین پس نوح پای یه جا گذاشته که تمام مردم اروپا برن مردم آفریقا رو اسیر کنن. حالا این اصلا چه پیغمبر نوح سلام، در قرآن ما سلام میفرستیم بر نوح که بزرگترین پیغمبر، پایه چنین توحیدی شریعت از طریق نوح علیه السلام گذاشته شد، اولین پیامبر اولوالعزم. مثال رو زدم بدتر از اینا برای حضرت سلیمان، برای حضرت داوود علیه السلام. این رو بدونید، خب نتیجه چی میشه؟ امروز خب میدونید که نصرانیان، مسیحیان حرفای تورات رو قبول دارن، حرفای تورات رو کتاب عهد عتیق خودشون میدونن. خب این فکر، یعنی این فکره که پس اصلا قرار پیغمبر خدا بوده است که ما این کار رو بکنیم. خب مشروب هم که پیغمبر هم میخوردن پس ما هم میخوریم، لختپتی هم که میشده بشن پس شما این مجسمه های سر میادین کشور غربی را ببینیم. یعنی یه فرهنگ از مجسمه کاملا زشت و لخت، این ریشش رو باید جاهای دیگه پیدا کنیم. اگه پیغمبرا ضایع شدن، بشر دیگه هیچی نداره. خب اینه که به قول مرحوم آیت الله کاشف الغطا رحمت الله علیه فرموده بودن اسلام که اومد فقط اسلام رو نجات نداد، بقیه دینها رو نجات داد. چرا؟ تو اسلام معلوم شد که نه اینجور که اینا میگن نیست، پیغمبرا بزرگن و مؤثر بود. درسته حالا باز ریشه های فرهنگی خطرناکی در بین یهود و نصارا به جهت تحریفات تورات هست، اما آخرش هیبت دین با اسلام در جهان شکل گرفت. این یه وجه قضیه که پس اولا آخه این پیغمبری که اینقدر روحش نورانی که اصلا نعمت نمیبینه، منعم میبینه و تازه در مقابل این نعمت به این بزرگی هم تکلیف خودش رو بیشتر میبینه، این پیغمبر کجا و اون تهمت ها و زشتی ها که میزنن کجا؟ این رو برای خودتون تکلیف کنید که اگر مسلمانی باید دائم قصد شما پاک کردن ساحت مقدس انبیا از هر گونه آلودگی باشه. اینه که گاهی متاسفانه تو کتابای ما هم چیزایی وارد شده، اصلا نپذیر. وقتی ما روایت بیان داریم که تمام پیغمبران از روزی که به دنیا میان، از روزی که به دنیا میان تا روزی که رهبت میفرمان معصومه، حالا علتش چیه؟ جای دیگه بحثه. اینم قرآن، چون در واقع اینا نمونه های برد حیات بشری هست. وجود مقدس حضرت سلیمان خیلی بزرگی نشون دادن که آقا هیچی نمیگیره ما را، اینا این چیزا ما را نمیگیره. خب این یاد ما دارن میدن گاهی بالاخره به ادله ای که خدا به یکی لطف میکنه یه احترامی بهش میذارن. خب باید اینا به کی نسبت بده؟ به خودش. خودش را ببینه در این احترام بدبخت میشه. حتی ممکن است شما یک دو تا کلمه حرف قرآن بزنید، خب حرف قرآن قشنگه دیگه، خب مردم از زبون شما میشنوه، خب به شما احترام بذارن. شما بگوید عجب ما مهمی بدبخت شدی، بابا داری حرف قرآن میزنی، این احترام مال تو نیست. اگه به خودت دیدی بدبخت. امتحان در امتحان است ای پسر، همش امتحان است. شما قرآن بگی به خاطر قرآن به شما احترام میذارن، خب امتحان بعد میدی یا بگوید مشاله ما چه مهمی. امتحان در امتحان است ای پسر، هین به اندک امتحان خود را مخر. خودت را میخری، خدا را بخر. حضرت سلیمان علیه السلام خب معلوم است متوجهن که چی امتحان است، چی خبری نشده. هر کسی یه جور امتحان میکنه. اونایی که به جایی رسیدن آقا، وقتی لطف خدا اومد امتحان خوب دادن، به خدا نسبت دادن، خدا لطف بیشتر میکنه. دوباره اگه به خدا نسبت دادن لطف بیشتر میکنه. آیه اومد که انکل علا کلوغن عظیم. حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و فرمودن ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلا خلق عظیم. وقتی آیه اومد که یعنی تو خدا به یکی بگه خیلی تو خلقت بالا، خیلی عجیبه. طرف گفت الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. حالا به یکی بگه خدا، حالا ما خدا رو درست میفهمید از وجود مقدس پیامبر، حالا بهش بگن که انک لعلا خلق عظیم، خیلی باید آدم مست بشه دیگه. یه مرتبه حضرت میفرمان چه پروردگار من 40 سال ما رو خودش تربیت کرده، حالا به ما میگه چی؟ انک لعلا خلق عظیم. این ادبه با این ادب، ادب انبیاست که میفهمه حالا که خدا فرمود انک لعلا خلق عظیم، به خدا نسبت خودت کردی. من اگر خارم و گرگل چمن آرای هست، بالاخره خودت ما را تربیت کردیم، ما که هرچی بودیم تو بودیم. اگه ما نگرفتیم بدیا را به خودمون نسبت میدیم که نگرفتیم، اما تو تربیت ما را داشتیم. این مؤثره. دوباره من تاکیدم و عنایت دارم، چرا هی دادم، چرا هی حضرت سلیمان رسوندن تا اونجا که خدا در قرآن افتخار میکنه؟ برای اینکه اولین لطف که اومد به خودش نگرفت، نخرید، خودش را نخرید. خب دومی اومد، سومی اومد، هی کمالات بعد کمالات. اگر به خودش گرفته بود که شنده، یعنی بعضی از آقایون سالکا یه لطف بهشون میشه، همینقدر متوقف میشن بعضیا. چرا؟ به خودشون میگیرن، میگن ندیه خوب شدیم ما. اما اولیاء واقعی نه، هر چی لطف بیشتر بهشون میشه واقعا چشمشون ارتبا میکنن، نه هیچی نیست، به هر لحظه میگیرد خلاصمون میکنه. بعد میخواد سنت و هوشیاری و طرز هدایت حضرت سلیمان علیه السلام رو برای تربیت یا هدایت این ملکه و اون مملکت سبا بگه. میگه حضرت یه پیشنهادی کردن، دقت کنید، قال نکرو لها عرشها. حالا که عرشش آوردین، تختش آوردید، اینا یه جوریش بکنید نشناسش کنید، حالا اصطلاح هم میگن مثلا رنگش کنید، ظاهرا همین کار کن، اما یه کاریش کنید که راحت نشه بشناسید، مثلا رنگش کنید. خب ننظر ببینیم، اتحتدی ام تکون و من الذین لا یحتنون، ظاهر معنیش اینه که ببینیم آیا هدایت میشه یا این که از ماست که هدایت نمیشه. یه معنی ظاهرش نیست، یعنی بفهم ببینیم تختش رو میشناسه یا نمیشناسه، اما واژه نشون میده که تو دلش یه قصد دیگه هم بوده، چون واژه هدایت غیر واژه علمه. نگفتن ببینیم میشناسه یعنی علم پیدا میکنه یا نه. اینه که اون مفسرینی که اینجا یه نکته ظریفی گفتن، به نظرم دقت خوبی کردن که میگن حضرت سلیمان از این طریق میخواست ببینه اصلا میشه هدایتش کرد یا نمیشه. چطوری؟ نقطه فکر کنی، مثل حالا نبوده که یه قالب بگیرن 300 تا تخت مثلا مثل این چیز پلاستیکیه، نه، این خانم بالاخره تخت ملکه معلوم بودست منحصر به فرد بوده، از اون در خب حالا رنگش کردن مثلا. حالا دو حالت داره دیگه، یه آدم سطحیه آنی که میبیند از دو موزه بیرون که میگه نه این که تخت ما نیست، یا با میگه نه تخت ماست، از این از هر دوتا اینا میشه فهمید اون پختگی و حکمت رو نداره، زود نظر میده. اینه که بعد با این کار از خود این آیه که میگه که اتحددی، یعنی آیا این یه آدمی است که در حد فهم توحید هست یا فقط در حد نهایتاً تسلیم هست؟ حالا غیبت سلیمانی این رو تسلیم میکنه یا نه توان اینو داره که بالاترم بیاد؟ حالا ببینیم چی میشه. فلما جاءت، وقتی که این خانم اومد، اینا خیلی بحث شده تو تاریخ، واقعاً یه چیز روشنی نیست. خب علتش هم نیست که خب خدا نمیخواست از قصه برای ما بگه، اینه که بالاخره چون خود مفسرین هم نتونستن یه جمله کامل بیان که بالاخره این چطور شد که راه افتاد خانم ملکه سبا اومه، حالا بالاخره آیا اومده است که مذاکره یه دیپلماسی بکنه، نه دیگه دیست که انگار چاره ای نیست. اون چه قرآن میگه، فلما جاءت، وقتی اومدش، بالاخره اومدش و اومدش در دربار حضرت سلیمان و با تختش هم روبرو شده، قیله، هنو حضرت سلیمان باش روبرو نشده، یه دی گفتن قیله اها کزا عرشو، که آیا همین تخته؟ دقت کنی، خب از اون ور همون هست یا همون نیم؟ هم همون هست هم همون نیم. اگه میگفت همون نیست، معلومه که خیلی پخته نیست. اگه میگفت همین هست، خب معلومه بازم پخته نیست، آخه رنگش غیر اون نیست. مثلا اگه بگیم به رنگشه، چون اکثرا من دارم همین بحث رنگ رو کردم. به این جملهش اینست، قالت کأنه هو، نشون میده فهمش خوبه، یه انگار خودشه، یعنی هم خودشه هم خودشه، فرق ببینید سطحی نبودن. اینجا حالا عجله نکنیم دا، سطحی نبودن رو نشون داد. بعد یه جمله دیگم گفت که باز کمک میکنه، گفت اوتین العلم من قبلها و کنا مسلم، ما از قبل بهمون رسیده بود. چی رسیده بود؟ خب این عظمتی که حضرت سلیمان در حدیه که تخت ما را از یمن بلند کرده سبرده است اینجا، یعنی هیبت و قدرت و معجزه و پیغمبری سلیمان به ما رسیده بود، نمیگه چی، اما از نوع برخورد که اینا میخواستن تو میفهمید که اینا میخوان بگن بفرمان تخت بده آوردین، حالا داریم هم امتحانت میکنیم. میگه نمیخوا امتحانم کنیم، ما از قبلا میدونستیم، یه خبرایی بوده است. و کنا مسلمی و ما تسلیمیم. خب اینجا هم دوباره بحث داره، آیا این تسلیم یعنی ما مسلمان شدیم؟ از آیات بعد نشون میده که نه، نشون اولا میگه ما، یعنی ما ملت تسلیم شدیم. شاید همینقدر خوب باشد که بگم یعنی آقا فعلا ما پذیرفتیم، حالا یا مقهوره یا فعلا یه خوردن بیشتر، یعنی فعلا ما نظام سلیمانی رو که زیر برنامش باشیم پذیرفتیم. این که میگه قبلا ما میدونستیم سلیمان علیه السلام چنین قدرتی و پیغمبری داره، ولی ما فکر میکردیم که میشدم کنار حاکمیت سلیمان اون گوشه ما حالا بت پرست باشیم، خورشید پرست باشیم. نمیدونستیم نه، باید تکلیفمون رو با سلیمان روشن کنیم. روشن کردیم، باشه قبول کرده، ما فعلا دیگه زیر فرمان سلیمان. آیه بعدی کمک میکنه که همین نگاه تفسیر را داشته باشیم تا برسیم به آیات بعدی. بعد حضرت پروردگار اینجا یه جمله به اصطلاح معترضه، یعنی جمله‌ای که میخوان یه باب معرفت رو واکنن میارن، و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. و صدها و مانع این خانم بود که چی؟ که ایمان بیاره. چی مانعش بود؟ ما کانت تعبد من دون الله، اون چیزی که این غیر خدا میپرستید، یعنی این شرکش نمیذاش نور توحید رو ببینه. یعنی تسلیم قدرت سلیمان علیه السلام شده و احتمالاً هم قبول کرده است که این کار کار پیغمبری، اما میفرماد که چی مانعش است که ایمان بیاره؟ دلش شیفته یه جای دیگه است، دل توحیدی نیست. ادامه آیه این است دیگه، انها کانت من قام کافرین. این خودش هم جزء همون مملکت و گروهی بود که کافر بودن. یعنی اینجور نبود که حالا این خانم به عنوان فرمانده و حاکم اونجا دین غیر دین اون مملکتش بشه، یعنی یه مملکت کافر، یه مملکت مشرک. میگه همین نداشتن فرهنگ توحیدی و حاکمیت فرهنگ شرک برای این مشکل شده بود، و مشکلش در حدی بود که نمیفهمه. حالا بعد میفهمیم که اینجا این آیه روش فکر میخوان به ما بدن که مردم گاهی فرهنگ شرک حجاب میشه برای آدم، در حدی حجاب میشه که آدم فکر میکنه که حق به جانبشه و اصلا نمیتونه بالاتر از بینش خودش را ببینه. قیل لها، آیه 44، قیل لها ادخل السر. خب معلومه که حالا اومده تو قصر، تختش هم اینجوری دید، بعدم قبول کرد هیبت و قدرت حضرت سلیمان را، اما مشکلش کجاست؟ مشکلش اینست که روحش توحیدی نیست. اون شرکی که با ملتش داشته است نمیتونه هنوز مسئلهش را حل کنه. بهش گفتن که خانم بفرمان وارد این سرح بشید، این کاخ بشید. فلما رأته حسبته لجه، وقتی که دید این قصر رو فکر کرد که بسیار استخر، اما این که می نویسن لجه همون یا آبنما به معنی این که یه استخری که یه کمی آب داره که به اصطلاح می شد واردش شد، اما آبه لجه دید، استخری که عمق کمی داره. خب طبیعی است باید چه کار کنه؟ خب دامنش رو زد بالا، کشفت انسا قیها که پاش تو آبا نره. یه مرتبه حالا دیگه جمله حضرت سلیمان، حضرت سلیمان اومدن وسط. تا حالا چی بود؟ تا حالا حتی حضرت نبودن باش مراوده کنن، گفتن که قیل لها، بقیه بهش گفتن که خانم بفرمان تو قصر. حالا حضرت سلیمان اومدن وسط که انهو صرف ممردون خانم من قواریز، این یک چیه قصریست چه صاف شده است، از شیشم هست. خب ظاهرا انگار چیزی نباید باشه. آقا میگن این خانم متحول شد، میگن یعنی آیه میگه دا اصلا یه مرتبه متقالت رب اینی ظلم تونست، چی تو شده قضیه؟ یه خود سوال بر آدم پیش. مفسرین هم دیدم مسئله را دلشون میخواستی حل کنن. چی بوده قضیه که یه مرتبه با این صحنه چند تا جمله گفته است که دیگه یه موحد کامل باید بگیر؟ اولا متوجه ذل عبودیت خودش، ذل خودش شده. در ثانی متوجه مکتب سلیمان شده است و خدا رو با خدایی واقعیش خلاصه میخواد حالا عبادت کنیم. جمله رو میخونیم با هم. قالت رب اینی ظلمت نفسی، گفت که خدایا من به خودم ظلم کردم. و اسلم تو، تسلیم تو شدم، مع سلیمان، با سلیمان. اسلم تو کی را؟ لله. اسلم تو لله، تسلیم حضرت الله شدم. به چه اعتباری؟ رب العالمین، اون پروردگاری که ربوبیت مطلق جهان هستی رو داره. این جمله رو یکی داره میگه که تا دیرو چی بوده؟ کافر و مشرک بوده. خب یه مقداری بحث میخواد. حد اقلش این که حضرت سلیمان با این کار روشن کردن که ببین خانم درکت اونقدر نیست، نمیتونی بین آب و قصر آب نما را تشخیص بدی. مفسرین اینجا گفتن که حضرت سلیمان تونست از این طریقه این خانم را متوجه کنه که گرفتار وهمی، وهم یعنی صورت واقعی حقیقت را با صورت خیالی خودت نمیتونی تفکیک کنی، در مقام وهمی. و در واقع بهش نشون دادن ببین تشخیصت غلطه، این زن آمادگی قبلی رو داشته است، یه مرتبه میبینه عجب نمیتونه تشخیص بده. بعد اون هیبت سلیمانی و این ضعف خودش یه مرتبه دید نباید مسیرش رو عوض کنه، دستش رو به دامن پیغمبر خدا بزنه. اون چه هست فضای حضرت سلیمان علیه السلام ساختن که در این فضا تونستن این رو متحولش کنن، بیدارش کنن، ضعفاش رو بهش بشناسونن، نقصای تشخیصش رو بتونن بهش بفهمونن. مغرضم که نبودن، یه مرتبه میده نه، با نگاه خودش نمتوند ادامه بده حیات را. بفرمان این نگاه تو بین قصر شیشه ای و استخر آب تشخیص نمیدی. یعنی اینا ما نمیدونیم. من از عزیزان دارم که میفرمان که خب میدونی هر پیامبری مظهر یکی از جلوه های اسم هدایت حضرت رب هست. حضرت رب به اسم ربوبیت هدایت میکنن بشریت. وقت هر پیامبری با یک جلوه‌ای هدایت میکنن. سلیمان علیه السلام تو این قضیه خب ببینید یک قاعده دیگه داره. مفسرین اینجا اینم گفتن بد نیست، گفتن که ایشون اولا فهمید این قصد با این خصوصیات یه چیز بشری نیست، از اون ورنان دید که خودش اصلا تشخیص نمیتونه بده. اینجا بود که خب بیدار شد. فرعون هم اینا باش روبرو شد. فرعون هم که میفهمید که آخه این عصا که اژدها میشه، اما خودش تفره رفت گفت بریم جادوگرا رو بیارید، آخرش هم دیدین نشد. یعنی این شعوری که این خانم داشته است اون نداشته است، اگه نه هر دو با معجزه‌ای روبرو شدن که حد بشر نیست. این که سلیمان علیه السلام توانست فضایی درست کنه که این بیدار بشه، این یه هنر سلیمانی علیه السلام، اینم یه هنر ملکه سبا. حالا چون اسمشون تو قرآن نیومده است، ما هم حالا همون که میگیم. خب بعدم دیگه بحث یه هنر دیگه این بود که فهمن رو اینش هم یخده تأکید دارم. ببینید همون که مقدمه عرض کردم، ما در خداشناسی اینجا ببینید مسیر باید مسیر انبیا باشه. انبیا برنامه برای رسیدن به خدا داره. عشق به خدا و اینا کار ازش نمیاد. عشق به خدا اگر از طریق سلیمان ها علیه السلام باشد نتیجه میده. اینکه خدا این جمله این خانم را آورده، دیدم بعضی مفسرین میگن خدا میخواد شعوری را برسونه که این شعور قابل پذیرشه. شما امروز دیدیم که بعضی ها مثلا میخواد الان به طرف خدا برن، از خودشون برنامه در میارن. مثلا ما نداریم، ما ذکری که معصور نباشه، خدا و پیغمبر و امام نگفته باشه، این مع سلیمان نیست. دین باید مع سلیمان باشه. هنر این خانم اینه که میگه آقا من در مکتب پیغمبر زمانه اومدم مسلمون بشم و رب العالمین و در مکتب سلیمان دارم، نتیجه هم میگیره. من دلم میخواد حالا این یخته بمونم. ببینین عزیزان، شما تا یه جوابی میشه بی برنامه های خاص الهی هم جلو برید. مثلا دلتون مثلا محبتش زیاد چه دادم مثلا خداشناس بشه در حدی که ظلم به بقیه نکن، اما یه جوابی دیگه میمونید. یعنی اگه سیر کردید، اگه بی خدای انبیا و بی دستورات اولیا سیر کردید، از یه جاهای دیگه می‌بینید تغذیه نمیشه. این دل آگاه به الله هست، دل آگاه به خدای انبیا. اگر از طریق انبیا تغذیه نشود، بله میشه با این صوفی بازی ها، با این خانقاه بازی ها، با این ذکرای مندرآوری ها اینا یه کارایی کرد، اما شما حساب تا کجا را باید بکنید؟ حداقل به حساب تا آخر این دنیا را باید برای این قلب بکنید یا نه؟ این قلب باید دائم تغذیه بشه. این قلب از طریق خدای تغذیه میشه که حی مطلق، سمیع مطلقه و راه ارتباط باشم خودش به ما داده باشه. من در شرح حال بعضی از این آقایون که خب زحمت هم کشیدن نگاه کردم، نه اینا متوقفن تو بعضی مراحل، مطموندن دیگه. یعنی این خدای به قول عوازر گفت خدای محمد صلوات الله علیه و آله، یه خورده بحث حساسه ولی مهمه که شما گاهی یه رایی را میرین خوبم میرین حساس نیستین. یعنی خدای نهج البلاغه خیلی فرق میکنه با خدای فلسفه و برهان علیت و برهان حرکت جوهری. با خدای برهان علیت و حرکت جوهری نمیشه به جایی رسید که در خلوت 70-80 ساله باش معاشقه کنی. بعد از یه مدت اتفاقا هیچ چیزی نداری، این که معلوم از یه خدا باشه که ما رو خلق کرده. یعنی خدای خالق ما کافیه است. یعنی بنا شد ما الله بپرستیم یا خالق. یکی از اسامی خدا چیه؟ خالق است، یا خالق و یا مصور و اینا. یکی از اسامی خدا مصور است. شما کدوم خدا رو میخوان بپرستید؟ پیغمبر فرمود هاذهی سبیلی ادعو الالله، میگه آقا راه من اینه من شما را به خدا دعوت میکنم. تعجب میکنی، میگه خدا هم چند تا؟ نه خدا چند تا نیست، اما جلبات خدا و اسماء الهی چند تا. میفرماد که نهایتش عبد رحمان، آخرش باید یه خدایی بپرستید که این دائم شما را تغذیه کنه. شیطانم قبول داشت که خدا خالق است، گفت خلقتنی من نار. خب همینقدر، یعنی خدا در حدی که خالق ماست بسه؟ یا خدایی شما میخواییم که بشه تمام دل دونبش بگید؟ این الله هست. یعنی پیغمبر فرمودن من راه همین است که به الله دعوت میکنم. این یک، حساس باشید. یعنی پس اگه خدا را از دست امیرالمومنین در نهج البلاغه نگیرید، یه جای دیگه میبینیم که به قول اون آقا گفت بیزارم از این کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این تازه خدای دیگر آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه کجا؟ یه خدای پیغمبرات، خدای نهج البلاغه، یه خداییست که خدای واقعی، یه خداییست خدای خدایی نکرده ساخته یه ذهن است، این دوتا، یه خداییست واقعیست اما همون جلوه های اولیه. شما براخره باید با این نهج البلاغه و خدای امام صادق در کتاب توحید آشنا بشیم یا نه. من یه مشکلی که برای بچه مذهبی ها دارم اینه که اینا به خدای کمی قانه، با اون خدایی که او وقت نمیشه دائم ببینندش، باش مراوده کنند. خدای فهمیدنی غیر خدای دیدنیست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه خدا را نشون ما میدن که بشه با قلبتون چه کار کنین ببینید. خودشون میفرمان محجوب نیست از انسان و به اندازه‌ای که واجب است که آدم معرفت بهش داشته باشه. خطبه 49 رو نگاه کن، حالا یا هر خطبه یک رو نگاه کنید فرق نمی‌کنه. اینجا این جمله خیلی ارزش داره که چه خدایی را میخواد معرفی بهش بشه؟ خدای سلیمانی، خدای انبیا. شما فوقش قانع میشین که آقا ما معتقد به خدا، این چه خدایی است که ما فقط میدونیم هست؟ این خدایی که میدونیم هست غیر خدایی که بشه باش ارتباط داشت. اشهد و الله اله الا الله، گفت ما میبینیم. اشهد یعنی چه؟ حضرت پروردگار در عهد الست از من شما پرسید الستو به رب بکن، من پروردگار شما نیستم، رب بکن. عرب غیر خالقه دیگه. شما گفتید، همه دون گفتیم چی؟ بلا. چی؟ شهیدن ما داریم میبینیم. حضرت امیرالمومنین میفرمان پس این خدا را دارید، بیایید نگاه کنید، راه نگاه کردن به خدا را پیدا کنید. دعوای اشعری یا معتزلی مال خودشون، اون بیچاره هر دو گمراه هم خزالهم الله، نه اون فهمید نه اون. اشعری گفت که چی؟ گفت خدا را به هم چشما میبینیم. خب غلط کردی، به قلوب باید ببینیم. معتزلی گفت اصلا نمیشه ببینیم، چون مجرده تو مجرد، بی نهایت تو بی نهایت که نمیتونه محدود باشه، تو محدودم که بهش نمیشه مثلا نور بخوره ده برگرده پس نمیبینی. نه اون فهمید نه این. بالاخره یه فرهنگ، فرهنگ انبیا. این یه نکته. نکته دومم، حالا میخواید به این خدا برسید، دم و دستگاه میخواد. و اینا شما میگون انگار چیزی شدم. یکی از قنزان میگفت که آقا ما این ذکر را هم میگم یه چیزی میشیم، ذکرایی که مثلا حالا محصور هم نیست. گفت خب یه چیزی میشی، تا که یه چیزی میشی؟ الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. شما قبرها باید پشت سر بذاریم، از این قبر در میان، از قبر دوم در نمیان. پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمودن اگه از قبر اولیه در اومدی ای سر، هی بعدش برات آسون میشه. هی قبر پشت قبر هست. حالا بعضیا یه حال خوشی بهشون دست میده، یه ذکری میگن، فکر کنن به همه جا رسیدن. نه آقا بیش از ایناست، نه اینکه راهی که انشاءالله درست برید قلب با خدا آشنا بشه به حالات عالیه نرسید، اما احتیاط کنید. این جمله حضرت حق که از ببینید، شما ببینید که قرآن هر وقت یه سخن رو بگید اگه حق نباشه، چون قرآن حقه، اگه حق نباشه میگه حق نیست، پس معلومه است این جمله جمله ایست که تصدیق شده که اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من مع سلیمان تسلیم پروردگار شدم که رب العالمینه. به قول علامه طباطبایی میفرمان با گفتن رب العالمین توحید در ربوبیت را که مستلزم توحید عبادت است مطرح میکنن. حالا شاید خستتون بکنیم دیگه، تو وقتی شما رسیدین که برنامه تون در دست حضرت رب است، خب شما باید که از حضرت رب برنامه رو بگی، خب این میشه عبادت. آقا بفرمو. خودم، بله خودم، این بهتری برای همین است که معلومه است اونجا که مملکت تسلیم شده، چون از جناب ملکه سبا که نمیتونه از قول بقیه میگه ما مسلمون شدیم، هر کی باید خودش مسلمون بشه. این بنابراین نشون میده اون تفسیر درسته که این کنا مسلمین آیه 42 را به معنای تسلیم حاکمیت گرفته، نه تسلیم نبوت نبی. چرا؟ برای اینکه میگه ما قبول کردیم، ما تسلیم حاکمیت شدیم. اما اینجا که حالا میخواد که واقعا مؤمن بشه، فقط نماینده خودشه، میگه آقا ما دلمون با تمام وجود تو را پذیرفت، پذیرفت که تو به ما دستور بدی ما هم عمل کنیم. از کجا این جمله رو در آوردیم که تو به ما دستور بدی ما هم عمل کنیم؟ از واژه رب. رب، خب ما پس حالا جمعش کنیم، نوشتیم زیر این آیه که این بود قصه انسانی که به طرز خاص سلیمانی علیه السلام مسلمون شد. یاد ما میدن که بعضیا باید اینجوری ادهی را مسلمون کرد دیگه، ریزکاری داره، منم جرأت نمی کنم اوناشو بگم که آیا واقعا ببینید مثلا یه ملکه را باید چطوری مسلمون کرد، یکی دیگه را باید، یعنی قاعده های خاص داره. برای همینم هم شاید نقطه دیگه دقت بخواد که ذرایف هدایت برای هر کس با یک فکر و فرهنگی خاصی هست، اون کلیاتش جا خودش. بفرمایید. اما همشون تجلی اسم هادی ها. بله بله، اما صفت جلال در زیر حاکمیت اسم هادی. میدونیم که اسامی الهی بعضی هاش مادر بقیه اسامی هستن. چرا؟ چرا؟ یعنی هیبتی نشون دادن. من اون جلسه عرض کردم فقط مواظب باشید ما نمیتونیم دنیا را به رخ یه دی بکشیم، باید قدرت خدا رو از طریق مثلا این قصد به رخ بکنیم. ما یه گاهی اشتباه میکنیم، این نقطه ظریفه که ما بتونیم گاهی قدرت خدا رو از طریق عظمت‌هایی که خدا در اختیار اولیا میذاره نشون بده. میگه ائمه این کارا بعضا نمی‌کردن، ائمه سعیشون بود کرامت نکنن، اما یه جای دیگه خطر اسلام بود، اینجا اگه کرامت نمی‌کردن نشون بده. بر همینم اصحاب بند گفتن یا ابن رسول شو که این کارا ازتون میاد، خب چرا بیشتر نمی‌کنی؟ معمول به این کارا نیستن، دنیا می‌ریزه به هم. بنا نیست که مردم به خاطر نون و آب پیغمبر فقط مؤمن بشن، باید دینداری کنن. اما اونجا هم که اسلام به خاطر اینکه یارو جادوگر رو خلیفه آورده بود قضای امام رو میکشید، امام رو دعوت کردن خلیفه عباسی، بعد قضای امام، هرچه امام نصیحتش کردن که آقا این کار نکن این کار ثواب میخندی، بعد هم امام شیری که به پرده بود اشاره کرد اینو بخورش، شیر اومد خورد، بعد هم دیگه تموم شد دیگه، خوردش رفت خدا، هرچی خلیفه لوه زد و گفتن نه قضاییست که رانده شده است دیگه. اینجا موارد استثنایی، یارو یه خانومی زمونه فکر کنم یادم نیست، یکی از خلفای عباسیه، حالا هرچی هست، خانوم نده گفت من زینبم، زینب دختر امیرون، گفتن که آخه نگفت من آخه حضرت زینب بدونی که بر همین دوتا چیز دارن، حضرت زینب از یه تیکه گم شده، یعنی بعد از واقع عاشورا، حالا اینکه از جعفر جدا شدن و اینا بحث است که جدا شدن طلاق است، بالاخره گم شدن، حالا واقعا مصرن یا مقبرشون مصر است یا شام، هم سر همین یه خانم گفت من از رسالا قایم بودم و حالا پیدا شد. خب هیچ سندی هم نداریم که حضرت زینب چطوری مثلا رحلت کردن اینا، همه موندن خانم این همه وقت آخه مگه میشه؟ گفت نه من خودی زینبم. به امام هادی ظاهرا گفتن آقا چیکار کن؟ گفت هیچی، بگون که برو یک شیرا هستن دیگه، این خلیفه شیرا، گفت برو پیش این شیرا، چون شیرا فرزندان پیامبر رو نمیخوره. این یارو دست باچه شد، اول گفتن بعد که خودمه نمیشه اینو، گفتن که خود خلیفه گفت حالا شما اول بفهم ببینیم راسته یا نه، خب بر کردیم شما چیزی گیر خلیفه بده امام. امام رفتن تو قفس شیرا بودن که شیرا هم حتی محل گذاشتند و ناز حضرت. بعد خانم گفت نه ببخشید من زینب نیستم اینا، من فقیر دارم اینا. حالا اینجا خیلی چاره نیست، یعنی ببینید قضیه اینه که گفت من فقیر بودم میخواستم ببینید. اینجا دیگه امام اینجا اگه کتابیان دین میشکنه، چون میگن آقا مثلا قضیه زینب بوده سو اینا، بحران میشه. من بارها دلم میخواست این مسئله از زن حل بشه که حتی چرا بعضیا از اماما انتظار کرامت دارن. خب اماما مأمور هدایت هم، اگر که شما انتظار کرامت دارین و عملی نشود شما نباید ناراحت بشین، بنا این نیست. بگذر دو تا نکته بنا بود من اینجا بگم. پس اولا گفتیم این بود قصه انسانی که از طریق نور سلیمانی هدایت شد. دومیش هم همینه که تو عین بحث شد که روش هدایت ها رو باید روش تاکید بکنیم. این روش هدایت ها که چطوری هدایت کنیم؟ خب حالا اگه یاد باشید اصلا سوره نمل بنا شروع شد که ای پیغمبر این قرآنیست با این خصوصیات و یک استحکامی. حالا نمونه های حکمت قرآنی ها نشون داد، حالا چند تاشه نشون داده؟ دو تاشه. نمونه حکمت قرآنی از طریق روش موسی علیه السلام و الان روش کی؟ روش سلیمان، به لطف الهی روش سوم، روش حضرت صالح هست که هر کدوم اینا یک نحوه حکمت قرآنی است بر مبنای هدایت ربوبی حضرت رب. حالا انشاءالله این بمونه برای بعد تدبرش دیگه با شما. حاج آقا دعا بفرما. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکت امام زمانمون را هر چه زودتر برای ما تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی تلاش میکنند، خداوندا به آبروی فاطمه زهرا موفقشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.